أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب چند آیه قرآن بخونید، حدیث هم هدیه کنید. ان شاء الله امروز کامل مستمعین، ببینید دوستان چی میگن، مباحثشون به چه صورته. اینجا
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حدیث که هدیه میکنه
من شما علیه السلام زه امر اخی کرم احسنه.
خیلی ممنون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی کلیدیه این، واقعا اگر بتونیم کار رو بکنیم خیلی مشکلات حل میشه. ان شاء الله خدا توفیق بده که واقعا این اخلاق حسنه رو در حدی که بتونیم ارتقاش بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب من یه توضیح خیلی اجمالی بدم که ما بحثمون کجاست. شما مطالعه چیزی داشتید جزئی بگیرید از دوستان یا نه هنوز فعلا؟
صوت رو
گوش کردید؟ خب خیلی خوبه، پس دیگه ما توضیح هم لازم نداریم ان شاء الله. قاعدتا سایتی دارن اینجا چجوریه؟
رو کانال تلگرامیه
صوت ها رو میذارن. خیلی همین رو چه میذارن؟ خیلی عالی، یعنی دوستان هم که یا نباشن یه جلسه قابل اینه که استفاده بکنن. خیلی خوب، نوبت کدومی از دوستان هست؟ ما رسید بحثمون به بسم الله الرحمن الرحیم، به بحث محاربه و افساد. هدفمون اینه که میخواییم موضوع شناسیش رو خیلی روش بیشتر رو پردازیم، اون جنبه ای که فقهی هست به ویژه اون جنبه هایی که دغدغه مندی موضوعی داره. سلام آقا، خوش آمدید. اونها رو ما یکم بهش بپردازیم ببینیم به کجا میرسیم. امروز فعلا مستمع هستیم، ظاهرا سه نفر از دوستان رو تعیین کردیم، حاج آقا بودن و حضرت عالی بودید و دیگه حضرت عالی، چهار نفر. خیلی خوب، ما امروز فقط گوش میکنیم. نهایتا نکته بود بنده عقیل یادداشت میکنم. خواهشم اینه، حالا امروز ببینیم به چه صورته، توی کنفرانس هایی که ارائه میشه زحمت بکشید واقعا کار رو منقح قبلش نوشته باشید. اگه لازمه روی تخته نوشته بشه 5 دقیقه حتی ما صبر بکنیم کارو میکنیم، سلسله من بحثا قشنگ جلو بره. یه کار ما لازم نیست حجم کار رو خیلی گسترده بحث بکنیم، 4 تا 5 تا مطلب از اون، حالا اون 6 شاخه‌ای که داریم، حالا هر کدوم یه دونه هستن، نه 2 تا، خوب بهش بپردازیم از لحاظ فقهی بهتر از اینه که هر کدوم رو 50% صحبت بکنیم ولی حرف آخر رو نتونیم جنبندی مناسب داشته باشیم. رضا با توجه به این حالا نگاه از دوستان خواهش میکنم تحقیقا رو خیلی جدی بگیرن، خیلی برای ما موضوعیت داره. اگر روایتی هست، چیزی هست، قشنگ بحثاش رو زحمت کشته باشن، از کتب فقه جزا یا بحثای روایی کار کرده باشن، حتی بحث اگر رجالی داره، چیزی داره و امثاله. خب بفرمایید آقا، نوبت اول حضرت عالی هستید ها. من از باب سید ال خلاص بفرمایید. بله کلاس اینا بفرمایید آقا. بله بله دیگه شما استاد ما هستید. بله مثل استاد کامل توضیح بدید استفاده بکنید. بله کجا تدریس میکنید؟ خب خیلی خوب آقا، چی درس میدید شما؟
ما الان فقه و ایناس، اصول
فقه. خب پس عالیه دیگه، اصلا بهتر از این نمیشه استفاده.
بس یه مون بودیم ادبیات اونا رو میگفتیم چند سالی.
خب همین الان مجتمع امین هستین؟
نه الان مجتمع امین میرم.
پیش های وحدتی شوبری و اینها. خیلی عالی، خیلی خوشبختیم. بسیار عالی، یه فرصت مغتنمیه.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، استعین. دو تا آیه رو که به من سپرده بودم استاد، یکی آیه سبودوی سوره مائده هستش و یکی هم آیه سیمسه سوره مائده. خب بحث هم در رابطه با
صدا کامل
دارم
شما هم احتیاط بکنید که آنه.
آره آیه سبودوی سوره مائده و سیمسه سوره مائده. موضوع بحث هم که موضوع شناسی، موضوع شناسی حقوق جزا و جرم شناسی هستش و بحث فعلی در رابطه با جرائم اختصاصی 3 یا 2. جرائم اختصاصی 3 یا 2 باز کنم که
3 دیگه عملا شد 3. بله
در ارتباط با جرائم عمومی، جرائمی که علیه امنیت باشه، امنیت عمومی واسه آسایش عمومی باشه، موضوعات مطرح هست. از جمله موضوعی که مطرحه در آیه 32 سوره مائده هستش. در آیه در این سوره در این آیه عرض کنم که دو تا مطلب به نظر من عمده هستش. یکی خب یک اشاره کوتاه در رابطه با واژه شناسی بشه، من اجل ذلک، که این من اجل چی معنا داره. نکته دوم آیا این آیه یک حکم تکلیفی رو بیان میکنه یا یک موضوع هست. خب این دو نکته هستش بیشتر. من البته یادداشت یاد کردم ولی همش رو نمی کنم تا وقتی زیاد رو نگفته باشم.
نه نه میخوام چون اولین کارم هست شما یکم هم مبسوطتر باشه بهتره برای استفاده کنید. حتی اون آیه 32 رو بخونید زحمت
آیه می فرماید که من عدل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا.
خواهشی من بکنم از همه دوستان، از جمله حاجه ها که عزیز ما هستن و سرور ما از باب سیادت و حالا همه جور و اون که طبیعیه ما وقتی میایم کنفرانس میدیم و هر صورت یه مطلبی رو میخوایم جنبندی بکنیم از ابتدا تا انتهاش به صورت تدریسی، همونطور که خودتون تو فقوس اونطوری تدریس کنیم، اصلا فارغ از اینکه بنده حقیقی جا هستم یا نه، میخوام دوستان اصلا با شما یعنی تعلیمه فارغ از چون این قسمتی که به شما یا حالا دوست دیگه ارجاع میشه بقیه کار نکردن به طور تخصصی، عملا داریم هم تعلیم میکنیم و هم اگر نکته دوستان دارن استفاده میکنیم. با این نگاه شما تدریس بکنید واقعا این نگاه رو عذرخواهی میکنم. بفرمایید
آیا میفرمایید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. خب ترجمه آیه که روشنه که میگه به همین سبب من عدد ذالک، یعنی به همین سبب بر بنی اسرائیل نوشتیم. حالا سببش هم آیاتی که قبل وجود داره، از جمله آیه هستش که در اون آیه داستان پسران حضرت آدم مطرح هست که وقتی هر دوتا نسل کردن، یکی نسلشون قبول شد و دیگری قبول نشد، اون که نسلش قبول نشد گرفتار هوای نفس و حسادت اینا شد، برادر رو کشت، قابل حابل رو به قتل رسوند. لذا این آیه بگه من عدد ذالک، به همین دلیلی که مردم و انسان‌ها پیروی هوای نفسشون هستن، وقتی از هوای نفس پیروی کردن حسد و کینه تودی رو فرا گرفتن کارشون به اینجا میرسه که برادر برادر رو بکشه. لذا آیه میگه من عدد ذالک، حالا من عدد ذالک کتب نا، بعد این کتابت هم مطرحه، کتب نا بر بنی اسرائیل. خب به همین سبب بر بنی اسرائیل نوشتیم یا حکم نبودیم که هر کس نفس را بدون حق یا بی این که فتنه و فساد در زمین کرده باشد بکشد، مثل آن میماند که همه مردم را کشته باشد. هر کس نفس را حیات بخشد، مثل آن است که همه مردم را زندگی بخشیده است.
پس اصل بحث و بازخواهی از شما من قتل نفسن به غیر نفسن، خواهی اینجا برای بنویسیم او فساد الفلعر یا هر جایی که احساس کردید لازم نوشته بشه، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما
قتل
الناس جميعا.
اصل بس اون تیکه‌ای که من قتل نفسا بغير نفس، این قص کنم اصل بحث این جمله به این ترکیب او فساد في الارض، بعد اون فكانما قتل الناس جميعا اینم تقریبا اصل بحثه. خب بحثی که اینجا وجود دارن اون قانون تشبیهه، قانون تشبیه کنایی. لذا قرآن کریم اینجا فن را که به کار برده فن تشبیهه، به کسی که فرد را بکشه مثل اینه که انسانیت بکشته. در واقع همون تعبیری که معمول امروزی میگه جنایت علیه بشریت، یعنی جنایت علیه بشریت و قرآن کریم 1400 سال قبل بیان کرده که امروزه خیلی مطرحه که مصادیق جنایت علیه بشریت چی؟ قرآن میگه یکی از مصادیقش همین که اگر کسی نفس را به ناحق بکشه بدون اون که قد نفس کرده باشه و قصاص به گردنش باشه، اینو بکشه و بدون این که فساد در زمین کرده باشه، این دو تا قید داره، بدون فساد و بدون قد نفس اینو بیگناه بکشه، مثل این است که همه مردم رو کشته.
حالا اگر بدون قتل به غیر نفس یا بدون به غیر فساد باشد، گویا همه مردم رو کشتید. یعنی اینجا همه مسئله اینه چطور به افساد فلعت رب پیدا میکنه. با اصخایی از حاج آقا حالا من پامنبری میکنم به اصطلاح، اون اینه که در اینجا چون اومده عطف کرده به اگر کسی به غیر نفس کسی دیگری را کشت، یا میگه یا به غیر فساد، پس اگر فساد کرد در مقابلش شما بکشید، اینجا دیگه آیه شاملش نمیشه، همه بحثینه. بعد حالا سوال اینه که فساد و قتل یعنی حالت حسرم داره، چیز دیگه ای نگفته،
داره خارج میکنه،
چیز دیگه رو داره خارج میکنه.
بله.
دو تا یعنی و آیا حالا از این میشه قرینه گرفت که فساد باید اونقدر خلاصه وزنش و وزانش به گونه ای باشه که در حد قتل باشه،
حد جمیه سوال
یا نه دقت میکنی؟ پس یه بار دیگه آیه رو بخونیم. من اجل ذلك،
من عدل ذلك کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا.
فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی به غیر نفس یا به غیر فساد کسی دیگر رو کش، انگار همه رو کشته.
بله.
حالا حاج آقا اینو چطور جواب میدیم که اگر کسی شبهه بکنه؟
بله.
که این آیه داره در مقام مباحث اخلاقیه.
بله.
فکأنما قتل الناس جمیعا، چه بسا ازش حکم حالا تکلیفی یا حتی حکم نمیدونم وضعی هم نیست، بس اخلاقیه، بس حکم فقهی نیست.
بارده.
یه نفرم جنایت بر یک انسان مثل جنایت علیه بشریت است در همین حد، نه اینکه حالا آثار فقهی بفرمایید وضعی یا تکلیفی غیر اخلاقی اهم یعنی فراتر از اخلاقی داشته باشه. اینو چطور پاسخ میدن؟
پاسخش اینه که خدمتش قتل یک نفس رو که اینجا خداوند تشبیه کرده به قتل جمیع، این عرض کنم که دو تا دیدگاه هستش. یک دیدگاه اینه که علامه عرض کنم طباطبایی رو بیشتر تکیه کرده و شیخ طوسی هم تقریبا احتمالات رو داده تکیه کرده و دیگران صاحب روح المعانی اینا میگه که این که قتل یک نفر یک نفس برابری داره حتی معادله داره با قتل جمیع، این معناست که این دو حقیقت نیست، حقیقت یک فرد حقیقت همون جمیعه. یعنی کسی یک فرد رو از بین میبره گویا حقیقت انسانیت رو از بین برده، کسی یک کسی رو سر میبره گویا انسانیت رو سر بریده.
خب اینو تو کدوم کتاب اومده به من بگی؟
این تفسیر المیزان.
خب یکی حضرت علامه تو المیزان دیگه چی گفته؟ روح‌المعانی؟
یکی روح‌المعانی هستش، یکی هم تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن مال شیخ طوسی.
خب حالا یه سوال اینجا مطرح بکنیم چون بحث میخوام استفاده بکنیم، همه دوستان هم مشارکت کنن و حواسا جمع باشه، و اون این که چقدر میشه، یه سوالی خصوصا از حاجه ها که استادم هستن، چقدر میشه از کتب تفسیری و تفسیر استفاده کرد و بحث فقهی، یعنی استفاده فقهی کرد؟ مثلا اگر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اومدن نکته ای رو گفتن، آیا میشه ازش گفت این همون، اگر ایشون بخواد فتوا بده به همون فتوا میده، یا نه اینجا در مقام اصلا بحث فقهی نیست؟ این رو اگر کسی اشکال بکنه، یا حالا نمیدونم روح المعانی چی به چه صورت هست
یا تبیان، حالا تقریبا این آیاتی که بیان شده در اون آیات الاحکام هست، خب طبیعتاً آیه سوسی سعودی اونا که مطرح میشه در اون آیات الاحکامی که مربوط به بیان خود قرآن میشه اینا رو بیان کرده. بعد در فقه هم اگر نگاه بکنیم، در ابواب فقهی عرض کنم که استناد کردن به این آیه، منتها از اون حکم تکلیفی از این آیه که ما بگیم بیان حکم تکلیف رو میکنه عرض کنم، یا حد باشه یا قصاص کنه، این چیزی نیست، این فقط یک اخطاره، یک عرض کنم هشداره، یا اون عرض کنم فساد فعل عرض، یا اون عرض کنم اهمیت امنیت عمومی رو بیان میکنه.
اگه این فرمایش شما باشه پس دیگه استفاده فقهی از این آیه نمیشه کرد،
استفاده فقهی حکمی نه
نمیشه کرد.
نمیشه کرد.
تو تحقیقتون ها جواب به این رسیدید که یعنی اینا بیشتر مباحثی است که برای احکام کلی رو میگه،
کلیه.
و نمیشه ازش دقیقاً حکم فقهی استنباط کرد، یا فقیهی هست بیاد بگه آقا به افساد فل عرض مثلا به دلیل همین آیه 32 مثلا شیخ طوسی در کتب فقهیش اومده باشه گفته باشه به این دلیل دقیقاً میگم فساد مثلا اشکال داره.
البته در من اونو نرسیدم که کتب فقهیشون رو بررسی بکنم عرض بود و شما متعین تفاصیل رو که من بررسی کردم، یا اون کتابی چیز که در رابطه با آیات الاحکام هستش و اینا، چند تا استفتا اینا یک شده بوده که فساد فعل عرض چیه
استفاده کنید،
این اسمشو یادم رفت، رفت خدمت آنها شد که اصطلاحات چیه بیان الاحکام، یک کتاب هست
خب نداره، حالا اگر بود بعدم بفرمایید، ممکنه اینها رو پس تکمیل بکنید. پس الان یه کاری که میکنیم، اگر نکته‌ای بازموند باز احاله میدیم، دوستان جلسه بعدش تکمیل میکنن. الان چون بحث گسترده و حالا همینطور ریز ریز شبهه ها، اگر ما میخوایم به این نتیجه برسیم و بخوایم از کلیاتی که باید بدونیم فراتر بریم، دقیق تر کار بکنیم، طبیعتاً باید باز به دوستان احاله بشه. بنده حقیر هم قطعا حالا در کنار دوستان تلاش میکنم همکاری بفرم.
هر دوتاش کامل تقریبا
خب
یه همش درایش
بهتره.
آره این من خیلی بهانه جواب یاد کردم من
خب خب پس این مورد هم کار کردید،
این مورد فقهی شد.
آره این سوال رو
فقهی رو نه خیلی نه،
این سوال من... الان اینه که از این آیه به هر حال فقها استفاده یعنی در مقام بیان حکم فقهی میدونن اینو یا نه، این سوالی که برای خود من شبهه بوده.
قتل نفس،
آره
عرض کنم در رابطه با قتل نفس فقها خیلی مطرح کردن،
خصوصا که میگه کتبنا
اصلا.
اون کتبنا دیگه مولا درزش نمیره، یعنی فکر میکنم حکم فقهی میاد.
البته این کتبنا رو ارباب تفاسیر بیشتر میگه که حکمناست، یعنی کتبنا خودم فرمود، یعنی حکم کردیم ابلاغ کردیم.
خب میدونم حکم خدا به معنای جهل دیگه، به معنای داوری نیست که اینجا که ما داوری کردیم، جهل کرده خدا. اگر کسی قتل از روی غیر نفس انجام داد قابل قصاص باشه، خب وقتی این طور باشه پس میشه حکم فقهی. من به گمانم جای دیدم این رو، حالا
حکم فقهی شو اینو انشاءالله تعالی اگر شما اجازه بدید یک مفصل بحث کنیم، بررسی کنیم که فقها مثلا چند تا از فقها چی دیدگاهی در این رابطه دارن. ببینید که این پایان آیه میگه که من بعد ذلک فی الارض المسرفون، با این که ما این تذکرات دادیم آره جاعت هم رسولنا و لقد جاعت هم رسولنا، یعنی همان حقیقا پیامبرانی ما آمدن بر بنی اسرائیل، بالبینات آمدن با عرض کنم شواهد و براهین و قرآن و کتاب و اینا اومدن. ثم این کثیرم من هم بعد ذالک، یعنی اکثر اینا بسیارشون بعد از اینی که پیامبران ما با آیات و بینات اومدن، اینا باز در روی زمین زیاده روی کردن.
از این نمیشه استفاده فقهی کرد؟ میشه دوستان؟ فکر نمی کنم قسمت ازش استفاده فقهی نمیتونیم بخوریم، ولی اون قسمت رو من یادم میاد. حاجا من یه خواهش میکنم صندلی هم بذارید، چون از بس نه ادامه پیدا میکنه، میخوام خسته نشید.
باش خستش نمیشین موجود.
نه حاجا، نه نه، چرا این کار کنم؟
اطلاع نو جمعه رو شون تثبیت کردن، یعنی
برداش فقهی
میشه
ازش
کرد؟ برداش بله
بله. برداش فقهی میشه کرد؟ یعنی یه نفر رو بکشه به غیر حق و غیر سنته و در جهت افساد
باشه، پس افساد فعل ارزش دیگه تثبیت میشه؟ این خدمتتون رو بررسی فقهی داشته. اشکالی نشد این فرق، یعنی اشکالتون الان نفهمیدم، یه لحظه شک کردم سوال تو چی باشه.
اشکال من این است
از حاج آقا سوال کنم.
بله، اشکال من این است که شما تثبیت میکنید از این من قتل نفسم چند نما قتل ناس جمعی ها خب کسی قتل ناس جمعی هم بکنن قتل افساد فل عرض داره دیگه. خب اگه شما این رو بخواید قتلش رو فقهی بکنید، یعنی قتل هر نفسی مسابق و مساوی میشه با افساد فل عرض.
البته در رابطه با افساد فل عرض خدمتتون عرض کنم که همه، یعنی قریب به اتفاق فقها تقریبا میگه افساد فلرز، مفسد فلرز، یعنی به هر گناه صدق میکنه. هر کسی هر گناهی بکنه اون مفسد هست، گناهکار هست. این در این رو همین عرض دیگه، گناه در عرض ندار آسمان. مفسد فلرز
اینه در زامنه دار بودن و وسعتش منظورم.
احسن، وسعتش یعنی خدمت مانا شب اینجا ببینید شما این قتل نفسی که میگه معادله با جمعی مردم هست، این معنی چیه؟ بعضی ها همینجا اشکال کرده میگه که اینجا این آیه نفس غرض کرده، آیه شریفه. چرا؟ برای که غرض الهی اینه که میخواست اهمیت این جنایت رو بیان بکنه. غرض این اهمیت جنایت رو بیان بکنه. وقتی اهمیت این جنایت رو میخواد بیان بکنه، کسی که یک قتل نفس کرده، یک قتل نفس کرده، یک عمل زشتش برابری داره با قتل همه، این یعنی چی؟ قتل همه که نمیشه مقایسه باشه با قتل یک نفر. بنابراین اینها گویا نظرشون اینه که اینجا باید تعدد عذاب باشه، عذاب باید مضاعف باشه. اگر کسی مثلا 1000 میلیون نفر رو یا 100 میلیون نفر رو کشته، 100 میلیون بار باید جزا ببینه، مجازات ببینه.
این بحث ها جواب با سوال دوستمون ظاهرا فرق کرد.
من درست فهمیدم.
من میخوام بگم شما اگر ملتزم بشید که بشه بحث فقهی قتل ناس جمعی ها در بیارین، این پس شما هر کسی قتل نفس کرد بگید پس تو مقصد بلرز.
نه چطور اینو استفاده رو میکنید؟ او داره دیگه، حکم اینه من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا یا فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یا به غیر نفس کسی رو بکشه، عدوانن کسی رو بکشه، یا از باب فساد کسی رو بکشه، یا اصلا از میگونی این نمیخواد بگه این مسابقه اونه.
آیا جا من همین
نه اصلا اصل بر اینه که مسابقه نباشه دیگه.
استاد من میخوام این عرض کنم خدمتتون که این آیه در واقع دو تا حکم رو اینجا نقل میکنه، یعنی استثناء میکنه. یکی اون آیه ای که اونجایی که با نفس باشه، این
قدوانی باشه،
نفس باشه که قصاص است، اینو خارج میکنه. این آیه دیگه اینو ثابت میکنه کتب علیکم القصاص
فلکم فل حیات قصاص
اونم داره. کتب علیکم القصاص فل قتل مثلا در
یا النفس و بالنفس
و النفس و بالنفس. این یکی اینو خارج میکنه از کنم که و دیگر اونجایی که
فساد باشه،
فساد باشه
از روی فساد
باشه در آیه 33 بیان شده،
مثل که شما مفسد فل ارضی رو بکشید.
آره.
مثل همین کاری که الان داریم میکنیم فل جمله شا، یعنی الان کسی اگر مثلا قاچاقچی مواد مخدر باشه در یه حدی که دیگه مولا درزش نره از لحاظ فقهی، ما میتونیم
اصلا
این از میتونیم به همین آیه تمسک کنیم. تصورم اینه که من دیدم توی چیزایی که حالا مطالعه کردم، گرچه حالا شاید حجم زیادی نداشته ولی کم هم به هر حال اجمالا بد نبوده، که وقتی میگه من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، این کتبنا یعنی حکم کردیم و حکم فقهی است. یه نکته و از حصرش ما یک چیزی میفهمیم. پس امکان قتل و اعدام کسی دیگر نیست مگر به دو دلیل، یا او قتل عدوانی کرده باشه یا فساد کرده باشه. حالا باید تو این بفهمیم منظور از فساد چیه، آیا گستردگی خاصی داره یا نه به هر جرمی میگیم فساد و افساد فلز. اینم قابل بحثه که ما میخوایم بحث بکنیم که اگر اینطور باشه به قرینه یه، حالا نمیدونم اسمش چی میگن، مقابله میگیم یا وحدت سیاق میگیم، شاید نتونیم و نمیتونیم بگیم که هر جرمی رو ما میتونیم اعدام کنیم، کما که خداوند بسیار از احکام رو تخصیص داده دیگه، یعنی گفته این مجازاتش تعزیریه، این مجازات اصلا نداره حد اکثرش مثلا یه استغفار بکنه و امثاله. پس معلومه منظور از فساد در بیرون معلومه که منظور فساد خاصی است لااقل. دقت میکنید؟ حالا از اینو از آیه مستنبط میشه یا نه یه بحث دیگه ایه که ما باید بهش بپردازیم. یه نکته یکی دیگه هم حالا در تکمله فرمایشات حاج آقا من جسارت نباشه، تلقی به جسارت نباشه استفاده میکنیم. ممکن این سوال پیش بیاد که یه کتاب نه علی بنی اسرائیل، آیا الان هم شرایع سابقه است؟ آیا الان هم این حکم نافذه یا نه؟ که جوابش چه بسا این باشه از باب مصلحت و مفسده ای که در حقیقت واقعیه هست و تابع زمان و مکان نیست، این حکم ادامه داره. یا از باب اصلا به فرضی که شک کنیم استصحاب شرایع سابقه رو اگر ما بپذیریم، این حکم در مورد ما هم هست فارغ از جنبه فتواش. حالا جا ادامه بفرمایید.
حالا من اینو میخواستم عرض بکنم، البته این نظر ایشون علامه طباطبایی واقعا خیلی نظر دقیق داده در رابطه که خیلی از فقها، البته دیدگاه فقها رو من خیلی بررسی نکردم، اجمالا نظرشون این است که از این آیه گرچه استنباط حکم فقهی رو ما مستقیما نمیتونیم بکنیم، یا بگیم این آیه در صدد بیان یا در مقام بیان حکم تکلیفی هستش. ایشون هم عینا همینو میفرمه، میگه که این آیه در صدد بیان حکم تکلیفی نیست.
میشه عبارتشون رو بخونید؟
عبارتشون همینه،
یعنی چی؟
مثلا آیه کریمه حکم تکلیفی رو بیان میکند یا نه؟ نه خیلی حکم تکلیفی رو بیان نمیکنه. خب من آزش هم نمیشتم.
بله آجا،
این در آیه 32 سوره مبارکه مائده بعد میفرماید که خب حالا این ترجمه آیه رو گفته کسی که یک نفر رو بدون گناه فضا درد بکشه باید خونبه های
همه استفاده کنن.
مثلا ایشون میفرماید کسی که یک نفر رو بکشه و خونبه های همه افراد بشر رو بده، خود چنین چیزی رو آیه نمیگه، آیه از این ساکتشون میگه. این مسئله خونبه ها یا مسئله عرض کنم که قصاص و دیه اینجا مطرح نیست. این علامه بزرگوار طباطبایی
فهمیدن دوستان
علی ایشون میگه که در بحث بیان حکم تکلیفی اصلا نیست. خب چرا؟ برای که از این آیه دو تا حکم جدا میشه، استثناء میشه در واقع. یکی همون قتل که از باب قصاص باشه که اون ایشون اینجا آیه رو حتی میاره کتب علیکم القصاص فی القتل، این میاره اینجا ایشون. خب که حکم بلزومی این نوع قتل کرده این آیه عرض کنم، و حکم تکلیفی دیگه که اینجا استثناء شده در همین سوره 33 که مورد بحث هستش اونجا بیان میشه که اینما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، که مسئله محاربه و مسئله افساده بود. لذا میگه این آیه در صدد بیان این مطلب نیست، در صدد بیان این مطلبه که قتل نفس به حد عظمت داره، به حقیقت داره، یا یک حقیقتیه که اگر انجام بگیره گویا اون حقیقت انسانیت کلن از بین رفت. ایشون آبشارش اینه. در برابرش بعضی ها اشکال کرده که میگه این آیه اگر بیاد عرض کنم که مسئله تساوی رو مطرح بکنه، بگه قتل یک نفر مساوی با قتل جمعیه، این نقض غرضه. چرا نقض غرضه؟ برای که قتل یک نفر که مساوی با همه انسان ها نیست. مثلا شما بفرمایید که یک کسی آمده 10 نفر رو کشته، 10 نفر رو از بین برده، خب اون نفری رو که اول کشته، در قدم اول کشته، اون برابری داره با این 10 نفر، قتل اون نفر برابری داره با این 10 نفر، پس برای این 9 نفر زائد قتلشون، بینه دیگه هیچ گویه به ارزشه هدر رفته، پس اینو ما قبول نداریم. اونو میگه لذا اینجا آیه باید عرض کنم که نظرش این باشه که اگر کسی یک نفر رو بکشه و گویا انسانیت یعنی جامعه رو کشته، مجازاتش باید مضاعف باشه، مجازاتش باید تعدد داشته باشه، نه اینکه تصاویر رو شما مطرح بکنید. بعد علامه طباطبایی میاد نظرش رو میده، میگه که اینجا اگر کسی بیاد یک نفر رو بکشه، معناش اینه که همین یک نفر با کل افراد یک حقیقته. اگر کسی بیاد یه حقیقت رو از بین ببره، گویا حقیقت همه رو از بین برده. و این معناش این نیست که شما بیاید این استنباط بکنید که بله آیا میاد تعدد را از کجا میفهمید؟ آیا در صدای تعدد نیست، در صدای مضاعف نیست. بعد باید اضافه میکنه میگه سنخ عذاب بله فرق میکنه. کسی که یک نفر رو بکشه اون سنخ عذابش یک چیزه، و کسی که یک نفر رو بکشه این معادل باشه با همه افراد بشر، این سنخ عذابش شدیده، فرق میکنه.
خب ولی این منافع، حالا ما الان فرمایش علامه رو ندیدیم، ولی نکته که هست تو همون یک موردش تو همون یک موردش اصلا ما نمیگیم تعدد و کثرت، ولی تو اون یک موردش به هر حال حکم فقهی ازش استفاده میشه یا نه. من اگر یک نفر رو کشتم، یا اگر به جهت بدون اینکه فساد در زمین کرده بود کسی رو کشتم، از این جهت که انما قتل الناس جمیعا قبول، و فارغ از بحث تعدد و کثرتش هستیم که جنایت علیه بشریته، به هر حال آیا قابل در حقیقت مجازات قتل هست، اعدام هست یا نه، این رو من فکر نمی کنم که
ایشون این میگه به هست قابل
قبول میکنه.
بله بله، میگه مجازات
از همین آیه،
از همین آیه. خب بعد ایشون چند تا روایت رو
ما همین نمیخواد،
میگه اصل مطلب اینه که ما باید ببین تکیه به روایت بگیم. 3-4 تا روایت میاره، میگه این روایت ها میگه که عرض کنم در جهنم یک جایگاهی هستش که اگر کسی یک نفر رو بکشه همونجا میره، و اگر همه انسانیت رو بکشه همونجا میره. بعد راوی میگه این چطوری اگر کسی یه نفر رو کشته اونجا بره، اگر دو نفر رو کشتن. بعد حضرت میگه که شما توجه ندارید که اون مکان یک مکان ویژه‌ای هستش که به گونه اونجا افراد عذاب میشه که هیچ مکان دیگه در جهنم به اندازه اون مکان عذاب شدید نیست. لذا اینی که قرآن میاد میگه که تشبیه میکنه که اگر کسی یه نفر رو کشت و یا انسانیت رو کشته، میره در همون مکان، یعنی در کدام مکان؟ در همون مکانی که یک نفر رو اگر بکشه اونجا میره، اگر جمیع رو کشته باشه باز هم اونجا میره.
خیلی خوب،
وقتی جمیع رو کشته باشه میره اونجا، یعنی عذاب شدیدتره. یا مثلا به تعبیر بعضی ها که میگه مضاعفه، این قبول نداره، میگه سنخ عذاب فرق میکنه.
اگه زحمتی نیست جلو بریم، خیلی خوب، بیش از این نمیرسیم.
یعنی این داره وقتی
بس و چاره نیست. خب الان نکته اول سوال یکاش ما یادمون رفت، سوال رو مطرح میکردیم دقیقاً چیه؟ بعد سوالتون چی بود؟ آره. سوالی که به شما احالا شده بود؟
سوال این بود در
که اون تفسیر آیه 32 و 33 چی بود؟
تفسیرش چی بود؟ داره خب؟ تحلیل آیه چیه؟ تفسیرش چیه؟ در رابطه با مجازات حرفی داره نداره؟ این چیه؟
پس تا الان فعلا به این رسیدیم از لحاظ تفسیری که در مورد مجازات من خیلی جمله این رو قبول دارم.
و خسار جوی زمین من یک جمله عرض بکنم،
یک
جمله قشنگی رو اینجا شیخ طوسی داره، خیلی جالب به نظر میاد. ایشون میگه که کسی یک نفر رو بکشه گویا جمعی رو کشته، این همون سنت صحیح است. شما میگه که اگر کسی یک سنت حسنه رو بر جا بگذاره، این ثوابش بر میگرده به خودش، کسانی هم که به این سنت عمل بکنه ثوابش حتی به همون اولی که مبتکر بوده بر میگرده. اینجا هم همونطوریه، اگر کسی هم سنت سیعی رو پایرزی کرد، این عذابش برمیگرده به همین کسی که پایگذاری کرده. و کسانی هم که بیای عمل بکنه، بازم عذابش برمیگرده، عقابش برمیگرده به همین کسی که مبتکر بوده. لذا میگه که این معناش اینه که این یک راهی رو پیش روی مردم گذاشته که سهل و لغیره، تعبیرش اینه که مثلا قتل نفس رو برای دیگران آسان کرده، این رواج داده. بنابراین سنت صحیح معناش اینه دیگه. و چند تا روایت دیگر هم ایشون میاره
راجب این بحث،
همه سنت سازن،
هر کسی مرتکب قتل نفس بشه یه سهمی از عذابش مشمول
آره
اگر میشه که این
سنت سنت صحیح هست دیگه.
این فکر میکنم قابل از لازه چیز، قابل بحث و قابل، یعنی قابل قبوله، قابل دفاع.
بعد استاد جا خود شیخ طوسی یه مذهب دیگر رو اینجا میاره، البته دیگران هم میاره، میگه اینجایی که یک نفس برابری داره، معادله داره با همه افراد، با جمیع، این همون تعظیمه، یعنی تعظیم گناه. خب اینو چرا خدای متعال بیان کرده؟ اینه برای اینکه مردم گرفتار هوای نفس نشه. اگر گرفتار هوای نفس شد، اینقدر خطرناکه که قتل یک نفس برابر قتل کل نفسه، انفوس هم مثلا یا جمعیه.
خب این جواب مطالب اون جزء هم هست،
اون هم هست که داره با یه سوم
بله بله بله. خب این نکته من عرض بکنم راجع به سوال ها، حالا سوال ایشون بیشتر حالت مقدمه داشت برای ورود به بحثمون و استفاده مقدمه جدی تمهید برای بحث. دقیقا اگر استفاده میکنیم از کتاب ها ممکنه مثلا بنده حقیر امشب بشینم مثلا عرض میکنم نیم شب چهل دقیقه استفاده بکنم، اون نکاتی که دقیقا به سوال مربوطه رو بیایم بگیم.
آره
این رو خیلی مهمه، شما دیگه خود شما میدونید، بیایید اینها رو دقیقا خلاصه. ممکنه یه نکته خیلی قشنگ باشه ولی باز از موضوع ما یه کمی فاصله داشته باشه، دقیقا موضوع سوال رو پاسخ بدید. این خیلی مهم از آزه روشی. آجا سوال دوم
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال دوم تقریبا در آیه 33 تا حد مشخصه که شما اون روز فرموده بودید در رابطه با بحث محاربه است، که محاربه خودش یه موضوعی هستش که از کنم مستقیما نقش داره در اون بند زدن رفاه عمومی، آسایش عمومی، سلب امنیت عمومی. خب این بحث لغوی اصطلاحی و سایر مشتقات و متفرعاتش بمانه. اون چه به من سپرده بودیم در رابطه با شأن نزول این آیه است، یعنی شأن نزول. بعد از اون شب در رابطه با شأن نزول شما عنایت دارید که ما یک سبب نزول داریم، اسباب نزول، یک شأن نزول. تفاوت‌های بین شأن نزول و اسباب نزول بیان شده. عرض کنم در تفاسیر اگر نگاه کنیم، در دیدگاه فقها اگر نگاه کنیم، منتها تعریف مشخصی از شأن نزول و اسباب نزول بیان نکرده. می‌بینید که همه علما این دو تا رو یکی گرفتن، مثلا شأن نزول و اسباب نزول تفاوت نداره.
خب پس کیه که فرق می‌ذاره؟
ولی بعضی‌ها اومدن تعریف کردن از موضوع شما در رابطه با شأن نزول و اسباب نزول،
یعنی تفاوت قائل شده.
تفاوت قائل شده.
پس بعضی ها تفاوت قائلن، نکته اول، بعضی ها و اکثرا قائل تفاوت قائل نیست. خب ما ببینیم حالا این تفاوت داره یا نه، یه کاری که به دردمون بعد برای آینده تفاوت میخوره. خب
در صورتی که تفاوت داشته باشه، عرض کنم یه کتاب جدیدن نوشته شده، تقریبا جدیدن که نه، نمونه بیاناته. این نمونه بیاناتی در راستای دیدگاه شیخ توشی اینا نوشته شده، بیشتر دیدگاه ایشون مطرح کرده، یعنی اسباب نزولی که ایشون 1000 خورده اسباب نزول رو بیان کرده. بعد خودشون مثلا 700 خورده از آیات آورده بود شأن نزولش رو بقیه رو نیاورده. و این نمونه بیانات آقای محمد باقر محقق خدمت فرمان شود که اینو نمونه بیانات در شأن نزول آیات تعریف محمد باقر محققه.
یعنی چی نمونه بیانات؟ که اسم کتابشونه، منظورشون چیه؟
نمونه بیانات به نام شأن نزول آیاته.
خب تفاوتش با سبب نزول رو اومده گفته یا نه؟
تفاوت‌ها رو هم بیان کرده ایشون.
ایشون قائل به تفاوته؟
تفاوت‌ها رو بیان کرده ولی قائل به تفاوتشون.
خب این از این. حالا بریم موضوع بعدی اصلی‌تر. پس الان نکته که من استفاده کردم اینه که بین سبب و شأن رو بعضی ها اختلاف قائلن.
بله.
خب
بعضی ها از موضوع شما میگه اختلافی نیست. اونجایی که اختلاف واسه میگه شأن نزول مربوط میشه با داستان‌های گذشته و قضایای گذشته و قایه گذشته‌ای که عام باشه زیاد. عرض کنم سبب نزول اون عرض کنم چیزی هستش که بعد خاصه. از اون واقع است، یعنی خاصه. سبب نزول تا حدی خاصه، شأن نزول تا حدی عامه.
بعد از اون واقع است نفهمید،
یعنی بعد از واقع در زمان نزول. میگه که سبب نزول اینه که در زمان نزول قرآن هست، در زمان نزول آیه است سبب نزول، اما بعد از اون واقعی خاص. مثلا فرض بفرمایید در رابطه با انگشتری که حضرت امام سلام الله علیه در حال رکوع در حال این نمازدار از کن، بعدش این آیه آمد، این انما ولیکم الله و رسوله، این آیه آمد که این آیه سبب نزوله. چرا؟ برای که آیه نمیخواد اون انفاق رو مستقیما بیان بکنن، آیه میخواد اون مسئله ولایت حضرت امیر رو که ولی مؤمنان هست اون رو ثابت بکنن. این سبب. و عرض کنم یا اونجایی که حضرت امیر سلام الله علیه ها در بستر پیامبر خوابید، در لیلة المبیت در اون شب خوابید، اونجا
این ناس من گشتی نفس ها
خواب، این آیه نازل شد. میگه این آیه که نازل شده بعد از اون واقع است. بعض ها میگه نه، اینجا هم سبب نزول رو شامله و هم شأن نزول رو.
پس تفاوت اگر بعد باشه مثلا بهش بگیم سبب. همین
اونجا نسبتش اما خاص من وقت میشه. در بعضی جاها هر دو تاش هست، مثل همین آیه میش نفس و ابتغاء فی مرضات الله، اینجا میگه دو تایشون هست، هم سبب نزول و هم شأن نزوله در این آیه. در بعضی جاها هم یه افتراق داره، مثلا اصحاب فیل اونجا از موضوع شما شأن نزوله، یا در این آیه ای که نازل شده اینجا آیه 33 سوره مائده اینجا هم شأن نزوله، سبب نزول اینجا نیست.
خب چرا؟ مگه این قضیه نبوده که در حقیقت اون شطور پیامبر یا اون شطورانه در حقیقت زکات رو کشتن؟ چرا اینجا بهش سبب نمیگیم؟
اینجا میگه این واقعی گذشته است، یک داستانی گذشته است، یک واقعی. سه چهار تا احتمالات مثلا آقایون ذکر کردن، از جمله شیخ طوسی میگه که دو تا قبیله بودن که مرتد شده، عینیین و عکانیین، یا این که عرض کنم معاهده پیامبر داشته بوده با یک عده از اهل کتاب که اونا زیر معاهده شون زدن این آیه نازل شده. بنابراین
میتونید دسته‌بندی کنید
شطوران،
میتونید دسته‌بندی کنید دقیقاً چند تا شأن نزول برای این آیه گفته؟ این برای مهمه، چون اصلا اصل بحث ما این بود.
شأن نزول شو اینجا چهار تا، این چیزی که من آورده چهار تا مشخصن،
چهار تا رو بنویسید مطابق صورت اجماع.
آره
نه رو تخته بنویسید که اجماع را جا که مثلا شن. یک مثلا فرض بفرمایید شطوران پیامبر، شطور پیامبر فرض بفرمایید.
هر دو شما یکی در رابطه با شأن نزول رو که بنویسم، سبب نزول رو.
نه نه اونو نمیخواد، تفاوت رو نمیخواد. آها اون مهم نیست تو بحث ما.
شأن نزول
آره، اون که تفاوت داره یا نداره یه بحثی که قاب بعداً قابل است. بله نمیخواد، ولی اینکه الان چه شأن نزولی برای این آیه هست رو بنویسید.
بله شأن نزول خدمتتون شد که یک داستان معاهده اهل کتاب ظاهرن اونجا کتاب با پیامبر خدا، پیامبر اسلام، که بعد اینا آمدن زیر قولشون زدن و از خانم که این آیه نازش
فقط معاهده بوده یا نه مسلمان شدن؟
نه معاهده
کردید که فقط
اونایی که مسلمان شدن اونا باز احتمالات بعدیه که یک عده اومدن مسلمان شدن بعد رنگاشون پریدن مریض شدن از موضوع شدن
پیغمبر
که...
گفتن برن بیرون مدینه یه منطقه خوش آب و هوایی
شطوران صدقه بود اونا زندگی بکنن اونا هم دیگه
فساد کردن
فساد کردن. این دو تا داستان تازه مسلمان ها که تازه مسلمان شدن و رفتن خدمت همه شد که و بعدش مرتب شدن چون اونا رو کشتن چشمشون رو در آوردن و این داستان سومش هم اون داستان چیز هست خدمت همه شد که طایفه عینیین و عقانیین که اینا مرتب شدن مسلمان بودن مرتب شدن بعد این آیه نازل شد.
این کجا اومده شأنش؟ این رو کدوم عزیز گفته تو کتاب؟
کدوم عزیز گفته؟ شیخ طوسی، شیخ طوسی. اینا چهار تا احتمال در رابطه با شیخ طوسی است.
هر چهار تاش شیخ در تبیان گفته.
تبیان بیتونه
من پیشنهادم اینه که دوستانم یه که یعنی من احساس کردم جلسه بعد خوبه یک دفترش من نشه باشم. دوستانم داشته باشید دونه دونه رو بنویسید. کارو از اون که زحمت میشه یا نمیشه. نه جرفه ایست باید تکیمش
کنم برقل از ابن عباس گفته متا شیخ طوسی یک چیز داره که آلا یه مشرب خودشون بده که فقط ابن عباس و ضحاک اینو گفته مثلا گفته آیه کریمه در رابطه با طایفه نازل شد که بیان پیامبر اسلام اونها معاهده من عین عبارت نوشتم امضا شده بود اونها معاهده رو نقض کردن و در روی زمین فساد کردن خدای متعال دستور مجازات اونان را در این آیه شریفه پیامبرش داد و حضرت مخیر نمود به کیفیت مجازات اونان که بعد حضرت امیر رو فرستاد یا که اینا رو مجازات بکنه عرض کنم که مخیر شده این چهار تا حکمی کنه به اصل در آیه دوم در نقل باز از شیخ طوسی که ایشان از حسن بصری نقل کرده حسن بصری و عکرمه آورده است که شأن نزول آیه را درباره مشرکان میدانه که مثلا مسلمان شده بوده یا معاهده ای رو اومدن امضا کردن بعد زیر قولشون زدن سوم نقل سوم شیخ طوسی از قتاده و انس سعید بن جبیر و سدید ذکر کرده آیه کریمه درباره طایفه اینا گفته که آیه کریمه درباره طایفه قرنگیین و عقانیین نازل شده به ارتداد این دو طایفه رو بیان میکنه پس از افسادشون در زمین و از افسادشون در زمین پرده برمی‌دارد. این آیه شریفه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینا رو تصدیق نمود و دستور مجازات اونها صادر فرمودند. در این حین آیه کریمه نازل شد و پیامبر خدا از مجازاتی که نظر داشت مثلا دست برداشت و طبق دستور مطرح در آیه آماده برخورد با مرتدین شدند. خب اونا که همونجوری دست و پا بریده بودن، مصده کرده بودن، پیامبر میخواست همون کار مقابله لمیسی بکنه، ولی آیه نازل شد که نه، طبق این آیه باید اینا محاکمه بشه. خب این سه احتمال، احتمال چهارم هم شأن نزول آیه این است که جمعی از مشرکان نظر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسیدن و مسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه با آنان نساخت، رنگشون زرد و ابدان آنان بیمار گردید.
همون دومی است.
همین دوم که رفتن
که مرتد شدن.
آفرین. خدمتتون
عرض شد. سه تا احتمال فعلا داریم.
که بهبود پیدا کردیم اینو خیلی‌ها نوشتن. مثلا طول ما کاری با اینا هم در دیدگاهاشون مطرح کرده، سوالاتی که استفاده شده آقا اینو بیشتر مطرح کرده که بله.
خب حالا سوال دیگه‌ای که داشتیم دستتون درد نکنه، من عذر می‌خوام وسط فرماشتون
میگم. شأن نزول آیا مخصص هست؟
آها این رو می‌خوام.
اینم از بکنم دیگه.
جنبندگی کنیم از یکی از دوستانم استفاده کنیم.
یعنی که شأن نزول مخصص هست یا نیست، عرض کنم که این اکثرا قائل بر این هستش که شأن نزول مخصص نیست. نه شأن نزول نه سببی بود. چرا؟ برای که اون عام بودن نفس برای اونها مطرحه. میگه لفظ آیه که عام هست اقیم السلام، مثلا میگه سلم و حج و زک و این در همون زمان صدورش هم بوده، بعد زمان صدور همش الهی و قیامه هست. این لفظ ولو در واقعی خاصی بوده، مثلا داستان خاصه، ولی این لفظ عامه. برابری برای ما اعتبار لفظ مهمه، نه که اعتبار اون واقعی خاص. اکثرا همین مطلب رو میگه.
این از چه کتبی؟ دو سه تا مستند به من
اینو من مستند
شنیدیم، میخوام مستند
مجموع البیان رو شما حتما ببینید. ذیل آیه همین آیه هستش، تفسیر صافی رو داریم.
خب مثلا یه سوال، مجموع البیان مرحوم تبرسی، حالا دا تبرسی این کتاب تفسیریه، ازش قابل میتونیم بحث فقهی رو استفاده کنیم؟
آره دیگه. آره
یعنی قبول میکنن؟ نه سوالم اینه به عنوان یک فقیه، چون آخر باید فقیه راجع به این چیزا نظر بده.
فقیه باید نظر بده.
نه الان این به عنوان قرینه ممکنه بگیم بله، ما مثلا نمیدونم از لحاظ قوت فقهی مرحوم تبرسی در چه توانی است. حالا غیر از ایشون دیگه کی؟
البته این در تفسیر صافی رو هم داریم، تفسیر المنار رو داریم، خدمت دلت 6 تفسیر قرطبی رو داریم،
که قرطبی
قرطبی
رو قرطبی میگن،
قرطبی
هست اسم عجب غریبی داره.
آره
ما اسمش رو
همین اینجا هست.
پس فعلا تفسیری اگه زحمتی نیست، حالا گرچه زحمت میشه برای شما چون ما اهل تدریس و تحقیق هم هستید، ولی از کتاب‌های فقهی یا اصولی
آره
برای با نظر این نظر رو تکمیل کنی، کار سختی هم نیست قاعدتاً. چند تا دیدگاه از اساس فقهی خیلی ممنون که ما این رو بالاخره ببندیم که آقا ما شأن نزول آیه محاربه رو بحث کردیم، این سه دیدگاه وجود داره و شأن نزول مخصص نیست. در نتیجه وارد میشیم به دلالت حالا آیه. آیه میفرماد این انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. خب بعد دیگه میریم وارد بحث دلالی میشیم. آیه لفظش مثلا عامه، فقط ما باید ببینیم محاربه و افساد یکیست یا
دو
چیزه. بله. تا بیا مجازات ها رو حاجا خیلی محبت کردیم.
خدمت کنش مخصص نیست بنابر مشهود خصوص.
بله بله همینطور.
و سبب این نزول به مخصص نمیدونه، برای اینکه متأخرین هم میگه اعتبار یعنی معتبری که نزد ما اون چیزی که معتبره لفظه.
درسته.
پس لفظ العام
لفظ عامه مثل یه چیزی خاص. یه چیزی شاید شبیه این عقدنامه ها، معاهده ها و مقاولات قبلشه. یه وقتا مقاولات ممکنه خاص باشه، ولی وقتی عقد خلاصه بنا میشه بر اون مقاوله بنا نمیشه.
بله
در اینجا ما به اون لفظ عقد تمسک میکنیم، مگر خلافش اون طرف بتونه ثابت کنه که بر مبنای اون مقاوله های قبل عقد این عقدنامه تخصیص میخوره، یا به عبارت دیگه عملا داره تهدید شده از اول بر اون مبنا. خیلی ممنون. یه صلواتی رو مرحمت بکنید برای ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه صلوات
استفاده. خب بفرمایید جان. خیلی استفاده کردیم آقا، دستتون درد نکنه. چقدر وقت گذشت آقا؟
والله
فکر میکنم خیلی وقت گذاشته.
گرفتاری هم داشتم میمون آماده بود ولی خیلی وقت گذاشته.
نه معلومه خیلی زحمت کشید.
شب گذشته تا ساعت 2 من تقریبا اینو
زحمت شما شد استفاده کردم.
بحث ما در مورد رابطه محاربه و ارشاد فلرز بود که ما جزاء الذين حالا دوست عزیزم از آیه رو بخونیم مثلا که میذاشیم
ما جزاء
الذين آیه 33 سوره مائده
نه هست بخواد میخونیم جو هست
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
احسنتم. یه جاهای تنوین داشت، یعنی تنوین رو من احساس کردم کم اومدید تو بیان.
ششم بعد.
آره اینو دقت بکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدینه سنین و
امان از استرس های ما.
ایشالله.
خب این ده پنج دقیقه را
بحث ما در مورد همین آیه مبارکه بود که به استناد همین آیه مبارکه ما بحث داشتیم که محال و ارسال فنر چه رابطه با هم دارن که قاعدت به قول من موازی که منجه مطالعه کرد منا بشیم که اینجا چند تو منبع ما ذکر کردیم بحث آیه که آیه قرآن بوده که بحث مجموع بیان تبرسی و جواهر کلام و شرایع اسلام و ذبدت البیان مقدس اردبیلی و بایسته های فقه جزای سید محمود شاهرودی و بس لغت چون هست
خیلی عالی بسرم
اینا به طور خلاصه میخواد بس کنی اینا مثلا علما میگن این کنار هم قرار گرفتن این محاربه و افساد از معرکه آرا شده های واقعا اینا یه چیزن یه دو تا چیزن
قاعدتا ما تعریف کنیم محاربه
حالا بحث رو
بعد کنارش
تعریف محاربه از حیث لغت از حیث لغت آیه
سوالتون دقیق نگفتیم از سوال مطرح نشد
این سوالی که من محمد شد واسه رابطه بود چه رابطه‌ای دو تا با هم دارن
خب تعریف هم عادتا از باب تمهید بگید
ما از باب مقدمه از وارد بحث بشید از حیث لغت آقای لغوی ابن منظور ابن منظور و آقای راغب اصفهانی و بله اینو فرمود که هر نقیض سلم به معنای دشمن مقاتله کردن جنگیدن به شدت خشمی شدن و از حیث سنت هم که به حدیث از امام باقر علیه السلام فرمود که من حمل از سلاح باللیل فهو محارب یا من شهر از سلاح فی مصر من امسال فهو محارب
من شهر از سلاح
من شهر از سلاح فی مصر من امسال فهو محارب
من الامصار
من الامصار فهو محارب یا من حمل السلاح باللیل فهو محارب
خب
یا شهید اول میفرماد که یه تجدید سلاح برن و بهرن لیلن و نهارن لخافت الناس فی مصرهی و غیره و آقای راغب اصفهانی میفرماد که خروج از حد اعتدال و سلاح ضد فساد است
نه الان جنبنده خوبی نشد شما از یک فکر میکنم تو جنبندتون باید این دوستان دقت بکنن یه لحظه میری از لغت میگی یه لحظه میای تو که اصطلاح فقهی آره این که خروج از اعتدال شد بحث همون فساد نه محاربه فساد یعنی خروج از اعتدال مقابل صلاح
و یک بحث همین قانون مجدد اسلامی باب هفتم پیرامون محاربه ارشاد و ماده 183 و 184 همین بحثی که شهید ثانی حسه لغت داره اونجا همین بحثش رو کرده اشاره کرده
ماده 183 و اینها دیگه مار سال 75 بود الان قانون 92 ماده با دوره عوض کرد ماده 270 خدمت شما ارزم اشتباه نکنم حالا 6 اینها یا 9 279 قانون جدیده. خب این که حالا مهم نیست، ما الان قانون کار نداریم فعلا. خیلی خوب هستن. ارزم
به حضور
سرور
دوستان که
اصلا
این رابطه قاعده دادن بیشتر فقها هم فرمود که عام و خاص مطلقن و این افساد از این معنای عامی داره و مستاق اتم و اکملش میشه چی محاربه و منشأ اختلاف و معرکه آراشون فقط به خاطر همین آیه است که خود آیه دنبال هم آورده.
مستند به چی این صحبت رو میکنیم؟ من اینا رو میخوام ها، یعنی ما تو این کلاس صرف کنفرانس نداریم که میگیم کلی. حالا الان دوستم داریم مثال میزنیم که ما که در مورد آقا هم درس کردیم دقیق مستند بگید آقا این که الان دوستو با میگن افساد عامه، محاربه مصداق عتمه. بهتون هست من جلسه قبل گفتم دو مسئله است، محاربه مصداق عتمه یعنی محاربه بالاترین نوع فساد فلعرضه، این باشه یه بطلبه یا نه محاربه خاصه ولی عتم نیست، محاربه مصداق خاصی از افساد فلعرضه. فساد مصداقهایی داره، محاربه هم مثلا موردی از اون موارده. این فرق میکنه با اینکه بگیم عتم. لذا تقاضا اینه نسبت به کارهای بعدی دوستان، اینی که وقت میبره همینه، دقیقاً این عبارت رو حالا چون بار اول طبیعیه ولی دقیقاً این عبارت که مستند ماز لازم شد الان بزنیم مثلا اگر لازم شد چش بکنیم این برداشت رو میکنیم یا نه.
ما جمع‌بندی که مطالعه کنیم اگر منظور بس استناد بود مهیر میمونم. اولین دلیلی که اینو مطرح میکنن، حالا دو تا دلیل مطرحی بحثه، اول میان بچه افتراقا و اشتراقا میشمارن تا بتونن بحث عام بودن خاص بودن مطرح کنن. یه دلیلی هم که به قول ما جمع بعدی من مطالعه کردم دست آوردم که نظرشون نیست علما میگه به خاطر اینکه نظر مشهور نیست که این فقها تو بر مباحث فقهی ما بحث مستقلی تحت عنوان افساد فلعرض ندارن. حالا چه عنوانی مطرح کردن؟ گفتن که بحث جرائم مثل مثلا تکرار قتل بردگان یا تکرار قتل غیر مسلمانان آدم ربایی اینا اون بحثش که کردن اینجا تو مباحث افساد از مطرح کردن. میگه چون این در تضاریف کلمات علما مطرح شده، این مباحث مطرح شده، اینا تحت عنوان قرار گرفتن و بحث مستقلی مطرح نکردن. الان تو میفهمم که بعضی از علما اومدن خود افساد از یه بحث مستقل مطرح کردن مثل مباحث چی حقوقی و به قول معروف همین
جرم
کیفرشو مطرح کردن. حالا
شما
به این معارض
افساد
فلعرض
نسبت
وجود داره؟ نسبت که میگم که من با توجه به قول برداشت یکی از فقها چیزی که داشتن میگن که مثلا افساد فلعرض یه معنای عام میداره و مصداق عتم معکوس که محاربه. حالا تو بحث بحث
یعنی اینجوری میشه خاص مطلق، اینجوری که شما میفرمان اون میشه خاص مطلق، افساد فلعرض میشه عام مطلق. این نظر اول. حالا نظر دوم، آیا جایی داریم که اینا عام خاص منوج باشن؟ این یه نکته، حالا سوال، یا نه اصلا تباین باشن. یعنی توی نظرات ما شاید سه نظر داشته باشیم تباین. یا اصلا نکته دیگه، ما یه عنوان مجرمانه داشته باشیم، محاربه بر وجه فساد عنوان مرکب اصلا داشته باشیم، این همی بحثه. پس ما چند تا چیز باید کار بکنیم، طرح بکنیم الان خوبه که حالا بازم تکمیل بشه. دوستان مستندش رو اصلا شده تقدیم میکنن، کپی میگیریم همه میدیم اینطوری دقیق همراه با مستند. آقا چیز خاصی نمیخواد، محاربه بر وجه فساد ملاکه یا عنوان. فکر میکنم حضرت آیت الله بهجت اینها بعضی از اینها حسب چیزهایی که من دیدم این طور قائلن، یعنی قائل به عنوان مجزای نیستن، این همون آیه دارن. بعضی ممکنه میگن نه دو عنوان داریم، محارب مفسد فلعرض و محارب عتمه. اگر بتونیم اثبات کنیم، نمیدونم مستندش چیه، من خودم شک دارم این قضیه، بس همین از شما سوال کرد. مورد دیگه این که نه بگیم محارب خاصه فساد براد عامه. مورد دیگه بگیم نه اصلا این دو تا چیزن تباینه و هر دو البته مجازات های چهارگانه رو برایش مثلا بار میکنیم، حالا یا نمیکنیم یه بحث دیگه. چهار فرض من فکر میکنم میتونیم بگیم.
این استاد ببخشید، البته تباین که بین دو تا هست ولی از نظر نسبت ممکن نسبتشون هم مختص من وجه باشه.
تباین چرا هست و میخوام اینو دقیق برای ما باز کنیم تا ببینیم درسته یا نه استفاده بکنیم.
مثلا این معنی که محاربه ممکنه هم صدق بکنه بر افساد فلعرض و بر غیر افساد فلعرض. این محاربه بنابراین این بچه یعنی شامل هر دو چیز بشه، هم مثلا اون مورد موضوعی که صد بگونه بهش معارضه هم گفت، معارضه هم گفت افساد
فرد. یه توضیح اینجا بدم مسئله حل میشه. ما منظورمون از این نسبت ها نسبت مفهومیه، نه نسبت مصداقی. حالا نمیدونم اسمشو میذاریم فقط تو مصداق، ممکنه شما بگید آقا مواردی داریم محاربه هست افسادم به صدق میکنه. ما داریم فعلا از لحاظ مفهومی میگیم آقا از لحاظ اصطلاح فقهی، حالا نمیدونم اسمش دیگه عام خاص مطلق شاید بهش نگن، این اصطلاح ها رو بهش نگن چه بسا همینطور باشه، از لحاظ مفهومی ما الان موضوع شناسی به این معنا، آیا محاربه که میگیم اصلا ارتباط به افساد فرض ندارد؟ این احتمال میشه تباین، من اسم اینو میذارم تباین، یا نه اینا دقیقا ترادفه یا عام خاصه به این معنا که محارب از لحاظ اصطلاحی خاص مطلقه یا اصلا منوجه مدوبات، یا نه یا عنوان مرکبه، دو تا عنوان نیست. حالا نمیدونم اسم اینو فقها چی میگن و تو چه بحثه. خب میخواد این ادامه این بحث رو اگر چیز دیگه نیست ما از شما جلسه بعد طلب بکنیم، یک شنبه جلسه بعد. دوستان پس اگر بشه مستند ببینید، اصلا لازم نیست توضیح بدیم، مثلا یه پاراگراف دقیق موجز اما دقیق مستند آقا این مثلا مجمع این که بدونیم اول کتاب تفسیریه کتاب فقهیه، خیلی خوبه که به تفسیر رجوع میکنید استفاده میکنیم، خواهیم یاد بگیریم، یعنی من در حقیر دارم استفاده میکنم بدون تعارف، ممکنه دوستان کمی هم اذیت بشن، ولی چون کلاس خاصیه، ما کلاسمون دیگه کلاس تعلیمی نیست، کلاس موضوع شناسیه، باید روی اینا با هم دست به دست هم بدیم، دغدغه ها رو ببینیم که انشالله بعدا میتونیم ازش استفاده بکنیم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، صلواتی برای شما مرحمت بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لطفا شکر
کنم. سوالم
اینه که
ما این
دو تا مستشکر
از ما پرسید که سنت ما هو سنت و کتاب ما هو کتاب قدسیت نیست. بعض وقت اصلا مطلب که اصلا سنت رو بودید حتی هم فرمون که مستند باشه این من خود اصلا من خود تا فرمون به این کار هم هم دیگه بردم
نه خواهش
کسی
جسارت نمونده
ما و سنت حجت نیست که اصلا مخواهد از همین مفهوم روایت مطلب شد.
نه نه این عبارت تا اونجایی که من فهمیدم این حرف نادرستیه، کتاب و سنت ما با توجه به منهج و روش اجتهادیمون دقیقاً ما ادلمون ایناست. ادله یعنی چی؟ یعنی بهش ما یستدل به ما یستند به ما یستدل به، یعنی ما بهش استناد میکنیم، اگه غیر از این باشه صرفاً میشه یه قرار شخصی. بله ما دلیل رو میذاریم جرامون طبق اصول فقهی که پذیرفتیم، منهجی که پذیرفتیم، اون دلیل رو ازش برداشت میکنیم، قبلش هم بحث سندی میکنیم، بحث رجالی میکنیم، مباحث دیگه، حتی بحث چطور جمع بین خلاصه سنت بکن، بین روایات بکنیم که محکی از سنته، چون سنت حتما دلیله، ما اینا روایات داریم، چیزایی داریم محکی از اون حکم اللهه، باید ببینیم واقعا حکم الله همین هست یا نیست. رضا نه این اشکال فکر نمی کنم قابل پذیرش باشه. خب این چند دقیقه میتونیم استفاده کنیم از آجا استفاده کنیم، آجا آماده هستین؟ من فکر کنم ایشون یک کمی
بیس کار من فکر کنم بر مبنای این بود که دوستان اصلا نظرات رو بیان کنم، چون بحث رویه بود
در آخر جمع بندی بشه.
بله در آخر مثلا آقا مشکلی نیست بیشتر باید مطرح کنیم که آقا یه همچی کیسی مطرح شده، آقایون نظرشون اینه، با توجه به نظری که دوستان دارن که مثلا افساد همون محاربه
است، محاربه میشه. حتما همینطوره که ما جلسه آینده به دنبال این هستیم کلمات دوستان رو، من این قول رو سعی میکنم ولی این قول رو ندم چون آدم شاید این امیدواریم خیلی خوش قول باشیم، بدونی تعارف همت میخواد، هممون باید همت بکنیم، تعارف نیست، کمک بکنیم، علم دیگه، علم آموزی. ما اشکالات خاصی که هست و شاید جای دیگه طرح بحث نظر رو ما دقیقاً حلش بکنیم با کمک هم بدون تعارف. من از شما کمک میخوام، موضوعاتی که به ذهنم رسیده و دغدغه است بعد از چندین سال تدریس و حالا تحقیق داریم خدمت شما میگیم، با هم دیگه با همکاری هم انشالله به نتیجه میرسیم، نسبی نتیجه فکر میکنم قابل قبول در حد خودمون. آره پس و اینکه دوستمون میگن کیس محور هستیم، اونا منظور اینه ها که ما داریم خلاصه نگاه اجتهادی میکنیم به قضیه، یعنی موردی که دغدغه و معضل ما هست رو میخوایم بیایم رصد بکنیم بگیم آرا اینه، حالا بالاخره ما کدوم بپذیریم و اصلا درست فهمیده شده یا رأی دیگه ای باید. نمیایم ببینیم حالا مثلا قوه قضاییه مثلا اون کار ما نیست که حالا قوه قضاییه الان داره چی رو برخورد میکنه. ما الان میخوایم موضوع شناسی فقهی بکنیم، قوه قضاییه چه کار میکنه، بحث بعدیه، میشه کمک ما باشه در نهایت بحث، میتونیم انتقاد کنیم میتونیم نکنیم. اشکال به قوه قضاییه یا بیان محسنات شما فعلا نداره. خب شما آماده هستید یا فکر میکنم حالا ظاهرا حیف میشه قضیه، میتونید یه چند دقیقه استفاده کنید مبسوطش رو جلسه بعد، اشکالی داره یا نه خیلی آماده نیستید؟
قصد من که من اول
چی بوده موضوعتون؟
موضوعیت قصد خافه آیا موضوعیت که همون قصد بله خلاصه قصد کنه یا نه باید تقوی هم پیدا کنه. اگه این قصد محارنه داشته باشه آخوش بیتنهایی محقم میشه یا نه باید من تقوی پیدا کنه، یعنی مثلا اون خلاصه سلاح رو بردار و بزنه مثلا که من که اونجوری مطالعات داشتم بعد نظر شهید سالمی رو دیدم که فرمود که چه انسانی که بودن قصد عدم قصد خافه اعمال اتمن اگه محقق شد کافیه اون قصدش قصد کرده مثلا قصده
لازم نیست قصده. خب پس تتبعتون رو کامل کنید، کافی نیست قطعا. حالا جلسه اول بوده، خیلی راجع به این میتونید راحت بزنید و کار کنید تو باب محاربه. نه نه اصلا نره تو نورمنس. ببین نکته اینه از منابع در این خدمت شما از کنم جامعه فقه اهل بیت رو که واردی در مفزارش اینا، یا اگر نیستیم باید کار بکنید جامعه فقه اهل بیت رو باز بکنید، کلمه باب محاربه رو بزنید، حد المحارب این اصطلاح هست تو کتاب فقهی دیگه. از این باب انواع کتاب‌های فقهی از جواهر شرایع همه چی میاد راجع به این. ممکنه مثلا 50 تا آیتم شما داشته باشید، 50 مورد متن داشته باشید، میخونید قشنگ این بحث مطرح شده. خیلی موضوع تو موضوع راحتیه، فقط یه جمع‌آوری میخواد و یک تتب زمانی برای جمع. نه نه من کار کردم راجع به این عرض میکنم، حتما شک نکنید جلسه بعد کامل مفصول به ما بگید انواع. نه هیچ مشکلی نیست.
الان وقت نیست که نواز دارم.
خیال
کنم. چیزی موضوعی که بهشون سپرده شده که کنم باید انا عناصر که دخال هستش دخیل از سر با محاربه رو باشید.
همینه. این یکی از عناصر همینه که آیا قصد یا دقیقا همینه. داریم ما داریم عناصر فقهی رو ما میخوایم موضوع شناسی فقهی کنیم محاربه رو. اولین کاری که به ما گفتن جزا اختصاصی سه گفتیم محاربه موضوع شناسی فقهی کنیم. آقا به هر حال بالاخره طبق ادله متونم که میبینید متون فقه استدلالی رو ببینید، اول متون فقه حالا همه رو، بعد مثلا تفصیل و شریعه مرحوم فاضل که اومده توی بهتری جز بهتری کتاب هاست قابل استفاده است. ببینید به چه دلیل قصد خافه لازمه یا نیست غرض میکنید با یه کار مثلا 5 ساعته پسش بر میاد، 4 ساعته خوب بر میاد از این کار به امید خدا منقه و انشاءالله موفق باشید و معید والحمد لله رب العالمین. خب من یه حضور قیابم من باید بکنم.